بسم الله الرحمن الرحیم.
این رو علمای ما به ما یاد دادن که دشمنان اهل بیت و شیعه هم به فضیلت امیرالمومنین، به امامت امیرالمومنین، به ولایت امیرالمومنین اعتراف کردن. دیگه حالا مردم طلبکارن، هر وقت صحبت میشین میگه که از کتابای سنی ها بگو. میگم توقع چیه در این باره؟ ما توقع داریم که کتابای سنی همونطوری که شیعه علی رو معرفی میکنه، از پیغمبر حدیث نقل میکنه و میگه توضیح میده، اونجوری امیرالمومنین رو قبول داشته باشه و بگه. اگه اونجوری بود که میشه شیعه؟ چه توقعیه؟ ببینید حرف اینه. اگر قرار باشه کتابهای اهل تسنن هم مو به مو اونجوری که کتابهای شیعه و احادیث شیعه به نقل اهل بیت از پیغمبر راجع به امیرالمومنین صحبت کردن، اگه راجع به امیرالمومنین صحبت کنن، اونا هم که میشن شیعه. اینجوری نیست. ما میگیم که اینقدر مطلب روشنه که دشمنان اهل بیتن، با اینکه دشمنان اهل بیتن، اینقدر مطلب زیاده از زیر قلمشون در رفته. و الا اینا که دشمنان امیرالمومنین هستن، تمام همتشون رو گذاشتن برای اینکه احادیث رو پاک کنن، از کتاباشون محو کنن، پاک کنن. و نشونه هایی هست از کتاب های چاپ های مختلف، یه چیزایی رو پاک کردن، تحریف کردن، مثل یهود و نصارا. یهود و نصارا توی تورات و انجیل زبان عبری خیلی آیات و فصل ها و جملات هست که بشارت بر پیغمبر رو مثل آشکار، نه صریح صریح، مثل آشکار بیان میکنه. اما در ترجمه های عربی، در ترجمه های انگلیسی، در ترجمه های فرانسه، در ترجمه های فارسی، همه اینها رو عوضی ترجمه کردن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. از جمله اونایی که از ترجمه ها نوعاً برداشتن، کوه فارانه و مسئله پارکلیت یا پراکلیته، که این به معنای قشنگ، یعنی ترجمهش محمده صلی الله علیه و آله و سلم. همه اینا رو برداشتن، باید بردارن، برای اینکه اگر اینا باشه، خب مرتب اینا مورد احتجاج و استدلال هستن که اینا تو کتابای شما هست، پس شما الان دیگه چی میگید؟ لذا اگر ما میگیم در فلان کتاب سنی گفته که نقلم میکنیم، آدرسم میدیم، ریفرنسم میدیم، نمیدونم حدیثشم نقل میکنیم، از سیدیشم که حدیث میاریم، میخوام بگیم انقدر زیاده مطلب زیاده که سنی ها هم نتوانستن همه اینا رو بپوشونن، از لای قلمشون، از نوک قلمشون فرار کرده، نشت کرده و نتونستن همه اینا رو جمع جور کنن و پاک کنن. بازم هست. اینا مطالب خرده ریز، اما یه مطلب اصلی میخوام بگم. در بحث امیرالمؤمنین علیه السلام، بحث ما، ادعای ما چیست در مقابل اهل تسنن؟ ادعای ما اینه که امیرالمومنین علیه السلام در همون جایگاهی است که سنی ها ادعا میکنن خلیفه اول در اون جایگاه بوده ابوبکر. به خدا اگه ادعای ما این باشه، استغفرالله، هزار بار از خدا توبه میکنیم و عذرخواهی. کی ما اینو گفتیم؟ که شیعه اینو میگه؟ ادعای ما این نیست که اون جایگاهی را که ابوبکر اشغال کرده اونجاییست که اونجا جای امیرالمومنین. اصلا اینو نمیگیم. ما برای امیرالمومنین علیه السلام یه مقامی ادعا میکنیم و ثابت میکنیم که بقیه همین آیات قرآن، که یکیش همین آیاتی که روش بحث میکنیم، شبم عرض میکنم، که اونها راجع به خلیفه اول و دوم و سوم و امثال، نه اصلا اونو نمیگم. ما اگر میگیم قصب خلافت، میگیم خلیفه اول با نشستن در جای پیغمبر از نظر سیاسی اجتماعی کل خط ولایت و خط اسلام رو عوض کرد. حرف ما اینه. یه پرانتز توی این کروشه بزرگی که باز کردم، که هنوز این مطلب فرعی عرض میکنم، توی دانشگاه ها به بچه های ما تلقیم میکنن که واقعا اینا اینجوری بودن که در خونه حضرت زهرا رو آتیش زدن، امیرالمومنین رو تناب انداختن، ریسمان انداختن و گردنش بردن مسجد؟ واقعا اینا اینجوری بودن؟ خیلی بابده، حتما اینجوری نیست، چون حضرت زهرا خیلی محترم بوده، خیلی مورد احترام پیغمبر بوده. یعنی واقعا این کاری کردن؟ هیچ کمی چی نگفت؟ یعنی دانسته و یا ندانسته میخوان بگن که اگر قومی باشن که حضرت زهرا رو در خونش آتش زده باشن کار خیلی بدی شده، ولی این کار انقدر بده که خیلی بعیده از صحابه پیغمبر. هنوز جنازه پیغمبر یه هفته است هنوز تو تسلیت پیغمبر بودن، انقدر بده که خیلی بعیده این کار کرده باشن. میدونین برای چی میگن؟ میخوان بگن که اینا کارای بد نکردن، اگه این کارو کرده باشن خیلی کار بدی کردن. شیعه چی میگه؟ میگه اینا کارایی کردن که در خونه حضرت زهرا رو آتش زدن یکی از اون کوچولوهاشه. حرف اینه، حرف معلوم باشه. اینا کارایی کردن که آتش زدن در خونه امیر حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام یکی از کوچکترین جنایاته. چیکار کردن؟ وحی خدا را دروغ معرفی کردن، توحید را زیر پا گذاشتن، نبوت و رسالت پیغمبر را زیر سوال بردن. اون وقت شما اینجا میای میگی که اینجا که میگم یعنی هر کی میای میگی که اسلام دین صلح، ما باید همه را دوست داشته باشیم. من چجوری دوست داشته باشم اینو؟ اگه امام صادق دوست داشته منم دوست دارم. من چجوری دوست داشته باشم کسی را که جنایاتی انجام داده که سوزوندن در خونه حضرت زهرا یکی از کوچکتریناشه؟ چه جنایاتی انجام دادن که این خیلی کوچیکه؟ جنایاتی انجام دادن که اصل خط دین رو عوض کردن، مسیرش. جنایاتی انجام دادن که گفتن پیغمبر هزیوم میگه. وقتی گفتم پیغمبر هزیوم میگی یعنی نبوت پیغمبر، رسالت پیغمبر، وصیت پیغمبر رو زیر سوال بردن دیگه. میگه که قرآن میگه که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. ایشون فرمودن که ایشون هزیوم میگه، تب داره، تو تب داره میسوزه و پرت و پلا میگه، نعوذ بالله. این مهمتره یا آتش دادن در خونه زهرا؟ یعنی وقتی که بگه که پیغمبر هزیوم میگه، دیگه اون پیغمبر نیست که ما در خونه دخترش آتش بزنیم یا نزنیم، از یه آدم معمولی هم پایین تره. وقتی هر وقت پیغمبر یه حکم میگه به کام آقایون خوب در نمیاد، میاد میپرسه که اینو از خودت میگی از وحیه، دیگه پیغمبر نیست. پیغمبر قاطی میکنه بین حرفای خودش و وحی، دیگه پیغمبر نیست. قرآن چه میگه؟ میگه ما ینتقان الهوا این هو الا وحی یوها. پیغمبر همه کارش وحیه، اسمت داره در تمام جهات زندگیش. این خیلی مهمه. وقت امروز چی کار میکنن؟ توطئه چیه؟ توطئه اینه که به نام اتحاد و یگانگی، که نیست. اتحاد سیاسی همیشه ائمه رعایت میکردن به اجتماعی رو، ولی در مغز همون اتحاد و وحدت سیاسی و اجتماعی که رعایت میکردن در کنار هم مینشستن، میگفتن، میخندن، حرف میزدن و یکی بودن، همه مسلمون بودن، تندترین مباحث اعتقادی رو هم ائمه هم علما میکردن. این آقایون قاطی کردن، این مدعیان، این آقایون روشن فکر را قاطی کردن حرفا رو. یعنی توطئه است. توتهش هم اینه که اعتقادات ما رو از ما بگیرن، و الا اینا اهل اتحاد هم نیست. اتحاد دارن؟ اگر اتحاد دارن و میخوان یکی بشن همه، اصلا حرف نزنن، سکوت کنن، چون خود حرف زدن نه باز یه گروه جدید درست میکنه. اگر آدم بخواد وحدت باشید چی نمیگه؟ میگه من با شما. چرا یه گروه جدید درست میکنین؟ چرا یه صنف جدید درست میکنین؟ اگه شما طرفدار یگانگی هستین هیچی نگین، چون اینایی که شما میگین و خطی رو جدا میکنین دوباره یه فرقه جدید، یه گروه جدید درست میکنین تحت عنوان اتحاد. دروغ همه اینا، همه اینا توطئه است. شما طرفدار وحدت اجتماعی و سیاسی هم نیستین. وحدت اجتماعی و سیاسی رو امام صادق ایجاد کرد. تقیه میکردن، جلوی کارگاه های خلفا چیزی نمیگفتن، میگذروندن که خون مسلمین نریزه. هیچ وقت دعوا نمی‌کردن، هیچ وقت بحث‌های اعتقادی به جنگ و نزاع فیزیکی نیانجامیده، از طرف شیعه نیانجامیده، از طرف اونا ممکنه انجامیده باشه. شیعه این کار شیعه همیشه با تمام ادب، ادب رو امام صادق یاد داده، گفته اسم اینم ادب جعفری است، به هزا ادب اون جعفری. امام صادق علیه السلام به شیعه یاد داده که با ادب باشه، اعتقاداتش رو محکم بکنه و محکمترین و دقیقترین بحثا رو بکنه، در کنار من باشن دیگه، بالاتر از خود امام صادق و ابو حنیفه که نیست. ابو حنیفه به اصطلاح فقیه دربار خلافته، 2 سال هم شاگرد امام صادق علیه السلام بوده، با هم برخورد کردن، بحثشون شد. پس همه اینا تو فقط اینا میخوان اختلاف بندازن، اینا طرف داره. این آقایون روشن فکرایی که ادعا میکنن که وحدت وحدت، اتفاقا نه طرف داره وحدت نیستن. اگه تو طرفدار وحدتی، حالا یکیشون هم آخونده، دوتاشون هم آخونده، تو روزنامه اون بریم برم می نویسه، اگه تو طرفدار وحدت هستی چطور به اعتقاد 70 میلیون جمعیتی که تو ایران هستن که 60 میلیونشون شیعه اثنی‌عشری هستن توهین میکنی؟ بعد میگی یگانگی وحدت؟ چطور به امام صادق توهین میکنی؟ از زمان امیرالمومنین علیه السلام تا همین الان که هستیم، تمام فقها، تمام ائمه برای حضرت زهرا سلام الله علیها و مظلومیتش و اینکه مظلوم واقع شده و قصب حق امیرالمومنین گریه کردن و گفته بالاترین ظلم این بوده. تو داری به عقاید 60 میلیون مردم، وقت مملکتی که قانون اساسی شیعه است، مردم شیعن، به برکت هر چی شده، به برکت تشیع شده، اگه کار خوبی شده، تو به عنوان اینکه طرفدار اونا هستی به 60 میلیون آدم توهین میکنی که بیام یکی بشیم، یکی بشیم. خب کی گفته یکی نشیم؟ یکی هستیم. تو داری اختلاف میندازی. اتفاقا اگر واقعا راست میگی، تو به اصطلاح تمامش هوای نفسی، میخواد مشهور بشه، میخواد اسمش تو روزنامه ها بیاد، اسمش تو محافل بیاد. وقتی یه فرقه جدید تو داری درست میکنی، که یه دعوای جدید تو درست میکنی. از زمان امیرالمومنین، از زمان پیغمبر تا حالا بحث شیعه و سنی بوده، سخت‌ترینش علامه حلی داشته، سید شرف‌الدین تو همین قرن اخیر خودمون سخت‌ترینشو داشتن، با بزرگترین علمای اهل سنت با هم نشستن در کنار هم، غذا خوردن، چای خوردن، احوال پرسی کردن، سبحکم الله کردن، قربون صدقه هم رفتن، بحثم کردن. وقتی یکی پا شدی که اینا اختلاف میندازه، بزرگترین توهینا رو به شیعه کردی، یک دونه سنی رو شیعه کردی. میخوام حرف اینو بگم، حرف اینه که وحدت اجتماعی و سیاسی قبول، ائمه گفتن همیشه هم باید باشه، نه با سنی ها فقط. اگر تو کشور ما یه عده مسیحی هستن، یه عده یهودی هستن، یه عده اصلا یه عده هستن میخوان دین نداشته باشن، آزادن، در خونه خودشون آزادن. ما هم کنار خیابون، وقتی که کنار خیابون رد میشیم، تو ماشین سوار میشیم، دست میدیم، با هم دیگه دوستی میکنیم. اصلا اسلام اینه، اتفاقا اسلام اینه که با همه با محبت باش. ولی اگر این برادر یهودیان کنار من نشست، گفتش که این تشیع چیه، وقت میگم ببخشین خفه خون بگیر، رو اسفالتای شیعه را میری، توی متروی که شیعیان از گلوی خودشون حلقومشون رو در آوردن، مترو ساختن، داری را میری، بعد میگی شیعه چی هم؟ وقت تویی که از سهم امام زمان علیه السلام خوردی به اینجا رسیدی، پدرت، خودت، نمیدونم تمام فک فامیلتون به اینجا رسیدی، حالا میگه که در خونه از زهرا آتش زدن معلوم است اصل داشته باشه. میخوام اینو بگم که اینهایی که ادعای وحدت میکنن، دلشون برای شما نمیسوزه، دلشون برای سنی ها میسوزه، دلشون میخواد شما برین سنی بشین، نمیخوان اونا بیان شیعه بشن. اگه راست میگن اینا مقالاتی رو بنویسن، خدا خیرش بده آقای علامه سید مرتضی عسکری رو، میگه که برای خاطر اینکه مردم به وحدت برسن، ما باید محور برای وحدت درست کنیم. مردم برای اینکه یکی بشن فقط با ادعا که درست نیست، بگیم آقا بیایم یه محور رو قبول کنیم. خیلی خوب، از این به بعد برای اینکه همه یکی بشیم یه چیزی رو قبول کنیم. بچه ها بیایم هممون لباسمون یکی باشه، همه قبا بپوشیم. اصلا نه قبا بپوشیم، نه کت بپوشیم، همه شلیته بپوشیم. شلیته کپرنشین های دوربر کشورمون میپوشن، همه شلیته بپوشیم، همه کروات بزنیم. خب این که قبول نمیکنن همه، که
یکی میگه کروات غربیه، یکی میگه تشبه به قوم کافر، یکی میگه خیلی شیکی، یکی میگه کروات پهن خوبه، یکی میگه من سنجاق کروات ندارم، یکی میگه دگمه سردست ندارم، یکی میگه کروات باید نمیدونم از فرانسه آورده، یکی میگه از انگلیس آورده، یکی میگه حریر فرانسوی و سوئیسی خیلی خوبه. اختلاف میشه، میگیم چی؟ میگیم برای یک حق با هم اتحاد کنیم، برای یک حق. آقای عسکری البته به الهام از اهل بیت میگه بیایم حق رو پیدا کنیم، دور حق جمع بشیم، یکی میشیم. همینطور هم هست. میگیم حق چیه؟ تو داری باطل رو ترویج میدی به عنوان اینکه ما باید یکی بشیم. خب بیایم حق رو بپذیریم. دو تا چهار تا چیه؟ اگر برای خودت همه اینها برای خودت مشکل داره، بیا صحبت کنیم، حق رو بریم پیدا کنیم. این قرآن، این روایات، این احادیث، چرا آب تو آسیاب دشمنا میریزی؟ چرا خودت اختلاف ایجاد میکنی؟ این همه در تاریخ 1400 ساله شیعه و سنی کنار هم زندگی کردم، میگم اتفاقا اونایی که در کشورهایی یا در مرزهایی یا در شهرهایی که سنی نشون میدن بیشتر باشون دوست بودن، دختر میدن، دختر میگیرن، شریک میشن، فامیل میشن، اما بحثای اعتقادیشون هم شدیداً سر جای خودش هست. اون وقت حالا حرف اساسی ما اینه، آیا ما میگیم که امیرالمومنین علیه السلام همون مقامی را داره که خلیفه اول داره؟ استغفرالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. سنی ها میگن که خلیفه اول همون مقامی را باید داشته باشه داره که امیرالمومنین داره به ادعای شیعه؟ استغفرالله، نمیگن. بند خدای نام اینو نمیگن، بیچاره ها، ننه مرده ها، نمیگن اینو. یعنی اونا نمیگن که خلیفه اول و دوم و سوم جایگاهشون جایگاهی است که شما شیعه به الهام از آیات کریمه قرآن در روایات در امیرالمومنین نسبت میکنه. اینو نمیگن. اینو خدمتتون عرض کنم که سردمداران مکتب خلفا، که ما این اصطلاح رو از آقای عسکری یاد گرفتیم، سردمداران مکتب خلفا، ایشون حالا ایشون هم به الهام از بزرگترهای دیگه، ولی اینو به اصطلاح تونسته کامل تو کادر بیاره، آن کادره کنه. مکتب ما مکتب اهل بیته، مکتب اونها مکتب خلفاست. خلفا یعنی پادشاهان، ترجمهش میشه پادشاهان. سردمداران مکتب خلفا بسیار باهوش بودن، بسیار در دنیای خودشون خیلی باهوش بودن. اینا از اولی که پیغمبر ادعای رسالت کرد و انزل اسیدت کل اقربین گفت، فهمیدن که پیغمبر جایگاهش کجاست و بعد از پیغمبر چه خواهد شد، تشخیص دادن. یه عده از اینا یهودیان تازه مسلمان شده بودن. یهودی ها خیلی زرنگن. یهودی ها از حدود 40-50-100 سال قبل از رسالت و بعثت پیغمبر در مکه، اینا تو تورات خونده بودن که شهری هست به نام یثرب، در یثرب پیغمبر نزج خواهد کرد و شهر آباد خواهد شد، زمین گرون خواهد شد. الان اینجوری دیگه تو این شهرکایی که میرن خیابون کشی میکنن اینها، این زرنگا، اونا که واقعا شما الان نگاه کنین، یه عده 70 سال پیش تو تهران توی شهرک غرب زمین خریدن، سعادت آباد زمین خریدن، میدونستن که اونجا ترقی میکن، یا حالا ارتباط یا یه شمایی دارم، میفهمن کجا ترقی میکنه، کدوم جنس ترقی میکنه، بعدم چه خواهد شد، میرن میخرن. یهودی از 100 سال پیش به دلیل اینکه توی تورات و انجیل، مخصوصا تورات که کتاب خودشون خونده بودن، که پیغمبری خواهد آمد از فاران، از مکه، کوه فاران یعنی کوه مکه، کوه حرا، جبل النور، و به اصطلاح در یثرب که شهر دیگری است مهاجرت خواهد کرد، حکومت تشکیل خواهد داد، چنو چنان خواهد شد. اومدن زمین ها و باغات اطراف مدینه رو خریدن. لذا قبل از بعثت پیغمبر یه عده زیاد یهودی ها اومدن مدینه رو گرفتن، مدینه خیلی ترقی کرد و وقتی پیغمبر اومد اینا بیشتر به اصطلاح نزج گرفتن. یکی از مسائلی که در اون تاریخ اتفاق افتاد این بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی تشریف آوردن به مدینه، از جوانهای یهودی خیلی ایمان آوردن، نوجوانها و جوانها. میدونی چرا؟ به پدرانشون گفتن که شما تورات بر ما میخوندید که پیغمبری خواهد آمد و شما معرفی میکردید، تمام مشخصات که معرفی میکردید تو این پیغمبر هست، چرا ایمان نمیارید؟ که خود قرآن میگه یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، پیغمبر رو میشناختن مثل فرزندان خودشون. تمام خصوصیات پیغمبر رو از کتابهای تورات و تفسیر تورات که علماشون سینه به سینه و دهن به دهن به هم دیگه نقل کرده بود شنیده بودن. لذا وقت پیغمبر، وقت شیطان اینجوریه دیگه، همیشه هست، در خود آیات قرآن میگه که و جهدو بها، خیلی این آیه رو من همیشه غنیمت میگیرم، و جهدو بها و استیقنتها انفسهم، یعنی تو دلشون یقین دارن اما با زبان انکار میکنن، و جهدو بها و استیقنتها انفسهم، یعنی انکار میکنن ظاهرن ولی درونشون بهش یقین داره. اینا هم همینطور بودن. وقتی پیغمبر آمد روی کبر و روی خودخواهی و خودمحوری اومدن این کارو کردن، قبول نکردن، قبول که نمیکردن بهانه تراشی میکردن، نه این اینجوریه، اون نقطهش اینجوریه، این کلمه آیه تورات معناش اینه. جووناشون میگفتن که شما اینایی که میگفتید با همین تطبیق میکنه، همین پیغمبره، همین اومده، ما هم که میریم پیشش. که اگر در تاریخ شنیده باشید و خونده باشید، گاهی گروه گروه از یهودیان میومدن، یه نفر به عنوان نماینده یهودیان، به خصوص تو نصارا کمتر اینو داریم، نماینده یهودیان میومد با پیغمبر مصاحبه میکرد، یه سوال میکرد، یه جوابی میشنید، بعد ایمان میآورد، میگفت این همونی است که من در کتاب تورات خوندم، در کتابای خودمون خوندم. لذا در مدینه که پیغمبر تشریف آوردن، بسیاری از کسانی که ایمان آوردن به پیغمبر جوانهای یهودی بودن و نوجوانها، چون اینا میگفتن که ما علائم از پدران خودمون شنیدیم، حالا که میگیم طبق این آیات باید به پیغمبر ایمان بیارید، شما ایمان نمیارید. اینا خوب میشناختن پیغمبر رو، به همین دلیل که یکی از کسانی که از حدود چند نسل قبل، چون ایشون خیلی سنش زیاد بود موقعی که به پیغمبر ایمان آورد، ظاهرا 250-300 سالش بود، حضرت سلمان فارسی، ایشون چند نسل حواریون را که اوصیاء عیسی مسیح بودن دیده بود. یه نفر می دید چون دنبال دین حق بود، یه نفر می دید صحبت می کرد، اینا می گفتش که الان من وصی حضرت عیسی هستم و اینجوریه اینجوریه اینجوریه، بعد از من برو به فلانی مراجعه کن، میرفت به فلانی مراجعه کرد. این ایستگاه به ایستگاه آمد تا رسید به مدینه، تا رسید به پیغمبر اکرم و ایمان آورد. اینا میشناختن پیغمبر رو. سردمداران مکتب خلفا خوب پیغمبر رو میشناختن و خوب قضایا رو میدونستن، دیدن که قرآن هم، روایات ما که خیلی مفصل اشاره داره، قرآن هم در سوره منافقون و در سوره توبه کم و بیش به این مسائل تعریضی داره. اینا چون خوب پیغمبر رو خوب میشناختن، دیدن پیغمبر یک حالت قدس داره. خب این پیغمبر یه شخصیتی داره، یه هرمیست، یه مخروطیست، جانشین خودش یه کسی یا کسان رو معرفی کرده، دم به دمم راجع به این جانشین خودش به زبانهای گوناگون صحبت میکنه، از علمش، از تقواش، از مهرش، از دنیاش، از آخرتش، از وفای او، از صفای او و جنبه های مختلف صحبت میکنه. خب این خیلی مهمه. من نشستم اینجا، 5 تا پسر دارم، میخوام بگم آهای مشتریای من که با تجارت خونه من رفت آمد میکنید، با این پسر سومیم از این بعد معامله کنید. خب ممکنه صریح نگم، بگم تو پسرای من اونایی که خیلی منظمن، خیلی مرتبن، خیلی با تقوان، چکشون هیچ وقت یک ساعت اونور اینور نمیشه، معاملات بی خودی انجام نمیدن، از مردم پول جمع نمیکنن به عنوان مضاربه بعد 100 نفر به هم بزنن، با اون شما کار بکنید. خب خیلی ملاک گفتن، پیغمبر اینا رو گفته بود، گفت تا دم رحلتش که گفتش که به من قلم و دوات بیارید که آخرین لحظه هم وصیت خودش رو بنویسه و بگه. اینا دیدن که خب پیغمبر یه تابلو ساخته، یه قطعه تابلوشو به عنوان راسخانه در علم معرفی کرده، یه قطعه تابلوشو به عنوان ابرار معرفی کرده، یه دی تابلوشو به عنوان مودت ذی القربا مشخص کرده، یه تابلوشو به عنوان عمل الصالحات مشخص کرده، اینا رو مردم پیش هم بذارن میشه یه تابلو خیلی بزرگ. خب این تابلو عکس کیه؟ جز عکس امیرالمومنین و اهل بیت کس دیگه نیست. چند تا کار کردن اینا، دیدن خب این تابلوها رو مردمی که الان هستن دور بر پیغمبر مثلا 500 نفر هستن، از این 500 نفر 100 نفر این احادیث رو دارن. خب اگر یه روزی امیرالمومنین علیه السلام توی مجمع عمومی توی اجلاس همین 100 نفر رو دعوت کنه، بعد یه صفحه کاغذ بزرگ بذاره بگه هر کدومتون هر حدیثی راجع به من از پیغمبر شنیدید بنویسید، بعد اینو تابلو کنه بزنه، خب پته همه اینا اومده رو آب، که همه اینا که از بین رفتن که چیکار کنن؟ پیغمبره و جانشین پیغمبر، که این جانشین پیغمبرم دنباله داره، جانشینان بعدی هم داره، 11 تا دیگه که میشن 12 تا، چیکار کنن؟ چند تا کار کردن. یک، پیغمبر رو از اون برج عاج آوردنش پایین، خیلی ماهرانه. شما فکر نکنید که اینا آدمای معمولی بودن، آدمای سیاستمدار بودن، برای تحکیم حکومت خودشون فوق‌العاده بودن، فوق‌العاده. اومدن پیغمبر رو کم 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 آوردن پایین. از کی این شروع شد این داستان تنزیل پیغمبر از مقام خودش؟ پیغمبر چیزایی که میگفت هی تردید کردن، هی تشکیک کردن، هی سوال کردن، هی گفتن از طرف خودت یا از طرف خداست، هی گفتن این فلسفه چیه. بعضی وقتا که باید عمل میکردن مثل جنگ اسامه، که پیغمبر صریحا به هر دو خلیفه گفت برید با اسامه بیعت کن، با اسامه برین جنگ، نرفتن. احساس کردن پیغمبر داره رحلت میکنه، اگر نه تو مدینه نباشن، امیرالمومنین علیه السلام تو مدینه باشه و سلمان و ابوذر و حجر و حسن اینم که بودن، با اینکه به اصطلاح نوجوانی بودن، همه چی تموم میشه. یکشون رفت یه باقی داشت در به اصطلاح بیرون مدینه نزدیکای قبا، اونجا موند به استراحت. یکیشون هم بود کارگردان بود، اون یکی هم بود. پس پیغمبر را به تدریج از اون مقامی که داشت پایین آوردن، این یک. دو، یکی از کارهایی که پیش میبره آقایون قدرت‌های اقتصادیه. قدرت اقتصادی خیلی مهمه. یه چیزی رو به شما بگم، اینا درباره مسئله اقتصادی یه طرحی کشیدن، هنوز ادامه داره، هنوز ادامه داره، و ائمه ما یه طرحی کشیدن که با اینکه خیلی ضعیفه، خیلی کوبیدن، هنوز هم ادامه داره. میدونید چی اون طرح اقتصادی؟ طرح اقتصادی کشیدن اینه که خمس رو از اهل بیت گرفتن، چون زکات مال فقرا بود، اما خمس رو گفته بود فعنا لله وللرسول ولذالقربا ولیتاما والمساکین. خب لله رسول ذوالقربا، همه عالم آدم میدونستن ذوالقربا اهل بیتن، دیدن خیلی هم خمس میشد، چون زکات فقط مال اموال، زکات طلا و نقره و گندم و جو و شطور و نمیدونم گوسفند و از این حرفا، ولی خمس در همه غنیمت هاست، یعنی در همه استفاده هاست. خیلی مهم، دایره خمس بیشتره دیگه. اگر مثلا فرض میکنیم که در کل ایران اگه 70 میلیون نفر قرار باشه که همه اونایی که مکلفن خمس بدن و زکات بدن، من حالا اینجوری حدودا میگم، 10 میلیونشون کسانی هستن که باید فرض کنید که زکات بدن، 60 میلیون کسانی هستن که باید خمس بدن، چون خمس به همه چی تعلق میگیره، به مازاد. اینا اومدن جلو خمس رو گرفتن با مهارت. اگر میخواید این مسئله رو خوب به اصطلاح مطالعه کنید، اونایی که عربی بلدن در مقدمه تفسیر مرآت العقول که دو جلد همین آقای سید مرتضی عسکری نوشته، بر مرآت العقول دو جلد مقدمه نوشته که خیلی عالی است، اونجا مفصل بحث خمس آورده. اینا اومدن از اول از سرچشمه چشمه رو خشکوندن، یعنی خمس رو گرفتن. بعد خیلی خوب خمس رو گرفتن و تعبیل کردن و گفتن خمس مال جنگه، و چنین که هنوز هم روشن فکرهای ما میگن، و اینا هم دنباله همون مکتب پادشاهان هستن. بعد دیدن که خب فدک جای خوش آب و هوای پرحاصل در اختیار حضرت زهراست، اونم اومدن گرفت. اصلا داستان فدک به خاطر اینکه از نظر اقتصادی اینا رو بتونن مهار کنن که نتونن به سا پیش ببرن. پیغمبر رو از مقامش بسیار آوردن پایین، دست اقتصادی امیرالمومنین و اهل بیت رو بستن و که بتونن چی بگن؟ بگن این خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم میتونن جانشین پیغمبر باشن. چون اگر مثلا میگم الان فرض بفرمایید که این آقای مهندس ما استاد دانشگاه هستن تو رشته شیمی، میخواین یه چند روز انشالله مشرف شن کربلا، میگن تو دانشگاه صنعتی یه نفر به جای من بیاد درس بده، بعد بگن که ببخشید شما چی میخونین پیش دانشگاهی؟ چه رشته هستین؟ رشته ریاضی فیزیک. شیمی هم دارین دیگه، تو بیا شیمی درس بده. میشه؟ مسخره است. به جای کسی که توی سطح دانشگاه برای دوره کارشناسی ارشد شیمی درس میده، مهندسی شیمی، آقایی که پیش دانشگاهی میخونه یکی از واحدهای درسی شیمیه، بیا شیمی درس بده. خب خیلی زایه دیدم چیکار کنم. اومدن آقای مهندس رو از استادی دانشگاه برداشتن، به جای ایشون یه زیر دیپلم گذاشتن برای شیمی، که بتونن اگر یه روزی اون نبود ایشونو به جای اون بذارن، بگن نایب اون شیمی درسته. خیلی هم طبیعیه این. تمام خطایی که طی کردن، خطای شیطنت و تعطیل کردن اسلام، که اینا هیچ کدومشون صریحا نگفتن، ولی به چهارمی که رسید صریحا گفت، گفت دفن میکنم نام پیغمبر و اسلام رو. معاویه گفت، گفت دفن میکنم. در واقع این دفن میکنم نام پیغمبر و اسلام رو هدف همشون بود، اما اونا هنوز وقتش نبود، هنوز اولش بود، هنوز خودشون جزء رجال بزرگ اونجا بودن، اینو نگفتن صریحا، ولی نقشه‌شو کشتن. وقتی رسید به معاویه، معاویه جرأت کرد که بگه دفن میکنم. پس پیغمبر را پایین آوردن، دست و پای امیرالمومنین و اهل بیت بستن که بتونن چیکار کنن؟ بتونن بگن اینها هستند جاینشینان اون پیغمبر. پس اینا ادعاشون این نیست که خلیفه اول و دوم و سوم و معاویه و یزید و اینا که خلیفت الرسولن، خلیفت الله هستن، اینا جانشین پیغمبر هستن به معنی اون پیغمبری که ما میشناسیم. ما هم اینو نمیگیم. ما نمیگیم که امیرالمومنین بهتر از ابوبکر و عمر و معاویه است. استغفرالله، اصلا بهتر یعنی چی اینا؟ ما میگیم تمام خط خلافت باطلن در باطله. اینا یک لحظه تو دلشون ایمان نیاوردن به خدا و رسول، خدمت کردن، اسلام پیش بردن. کدوم اسلام پیش بردن؟ همون اسلامی که امروز چشم دیدن شیعه رو نداره، اون اسلامو، همون اسلامی که توش امیرالمومنین نیست، اسلامی که توش حضرت زهرا نیست، امام حسن نیست، امام حسین نیست، حدیث نیست، تفسیر نیست، تعویل نیست، تقوا نیست، حقیقت نیست، اسلام پیش بردن. چه ارزشی داره اون اسلام؟ پس ما ادعامون، یعنی حرف معلوم باشه حرف ما چیه. ما نمیگیم که آقا خیلی بد شد امیرالمومنین قرار بود سال 11 هجری به حکومت برسه، سال 35 هجری رسید. اصلا ما اینو نمیگیم. سال 35 هجری هم نمیرسید، هیچ مهم نبود. ما میگیم که خطی که پیغمبر طی میکرد، نه خط رو از سرچشمه خشک کردن و عوض کردن، اینا خط اسلام رو عوض کردن. یعنی اینا از توحید تا کوچکترین مسئله فقهی عوض کردن. یعنی تو و امثال تو، کلینی، شیخ مفید، که اینا بزرگان ما بودن، ما هم که سگ در خونه اونا هم نمیشیم تا چه برسه به امام زمان. نه واقعا میگم اینو، یعنی خط شما کاسه داغتر از آش شدید. امیرالمومنین خودش این حرفا رو گفته. بله گفته، عرض میکنم. تمام اینا رو این روشنفکرها پوشوندن، بلا تو خطبه قدیس تمام اینا هست. تمام اینا رو این کسانی که اسمشون اینه که میخوان اتحاد ایجاد کنن ولی اختلاف ایجاد میکنن، تمام اینا رو میدونن و پوشوندن و نمیخوان. بلا امیرالمومنین علیه السلام، خود پیغمبر تو خطبه قدیس تمام اینا رو روشن کرده، تمام این زوایا رو گفته و فرموده. و ما ادعامون اینه، میگیم پیغمبر یه شخصیتی است، دو رویه داره، یه رویش الهیه، یه رویش بشریه. از نظر بشری میخوره، میاشامه، تشکیل خانواده میده، میخوابه، استراحت میکنه، خسته میشه. اما از رویه الهی که همین رویه بشریش رو اون رویه الهیش اداره میکنه، پیغمبر بی خود کسی را لعنت نمیکنه. پیغمبر به کسی غضبناک نمیشه. پیغمبر حرفی که خدا نگفته نمیگوید. پیغمبر هر چی گفته وحی و حرف خداست. ما اینو میگیم، میگیم پیغمبر از خودش حق نداشته برای خودش جانشین تعیین کنه، باید خدا بگه. خدا گفته علی را تعیین کن و پیغمبر به عنوان اینکه بلندگوی خداست و مأمور خداست علی را تعیین کرده، علمشو داده به علی، علی جاینشین پیغمبره در تمام شؤون و احکام، مانند پیغمبر جز نبوت و رسالت در تمام شؤون، نه فقط برای حکومت چند روزه دنیایی. اما این آقایون چی میگن؟ میگن پیغمبر حکومت تشکیل داد، باید مردم امیر داشته باشن، که امیرالمومنین اینو اتفاقا میگه، میگه بله لابد لکم من امیرن برن و فاجر، البته که مردم باید امیر داشته باشن، باید امیر داشته باشن، امیر باید این باشه. لذا اونا گفتن رسالت و امامت یا خلافت از یه خانواده نمیشه، باید این از یه خانواده بنی هاشم بشه، اینو بریم تو بنی امیه. خودشون گفتن تو مدارک خودشون هست، اختلافات خودشون هست. و اینها پیغمبر رو انقدر پایین آوردن که خودشون نقل میکنن، پیغمبر یه جنگی که میخواست بره یه نفر رو به جای خودش مشخص میکرد که به خانوادهش رسیدگی کنه. اما پیغمبر برای همیشه داره از دنیا میره، کسی رو مشخص نکرده، واگذار کرده به این مردم، اونم مردمی که دارن عزاداری میکنه. این خانواده پیغمبر که نزدیکترین افراد به او هستن، خود اینا میگن نزدیکترین هستن، باید در این شورا نباشن. پس ادعای ما چیه؟ ادعای ما اینه که اینا پیغمبر را از اون بالا آوردن پایین تا بتوانن این آقایان را جانشین پیغمبر معرفی کنن. یک. دو، این جانشین پیغمبر که اون بالاست باید یه قدرتایی داشته باشه، قدرتای ظاهری و مادی. خمسشو گرفتن، فدکشو گرفتن، دست و پاشو بستن، از نظر سیاسی محاصره کردن، از نظر اقتصادی محاصره کردن که اینا نتونن جنب بخورن، کارشون رو انجام دادن. لذا کاملا نقششون و توطئهشون ماهرانه بود و انجام هم دادن. یه نکته که خیلی نکته مهمیه، خیلی اینا از من سوال کردن مردم چرا با ابوبکر بیعت کردن بعد که امیرالمومنین اومد گفت بابا من حقم شواد در خونه مهاجرین انصار رفت بر نگشتن. اینا یه همیت غلط جاهلی دارن، هنوزم دارن، عربا به بیعت قومی خیلی اهمیت میدن، وقتی بیعت کردن حاضرن سرشون بره ولی بیعتشون نره. خیلی ها وقتی امیرالمومنین اومد در خونهشون استدلال کرد گفتن باشه ولی دیر اومدی. خب دیر اومدم چی؟ آدم با حق و باید بپذیره. گفتن نه ما دیگه بیعت کردیم، ما دیگه بیعت کردیم، دیگه بر نمی کردیم. دیر. ببینید کار خدا را که خدا تعیین کرده علی را و جاینشین پیغمبر را که در تمامش اون مانند پیغمبر غیر از نبوت و رسالت با یه بیعت قومی از بین بردن.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.